بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان. عرض به خدمتتون که بحث ما در تنبیه چهارم از تنبیهات معتاد بود، اقسام معتاد به حسب قصد متواتیان، که دو قسم اخیر اون رو داشتیم بحث میکردیم که اباحه به ازای تملیک مال و اباحه به ازای اباحه بود که دو تا اشکال مهم داشت. اشکال اول عدم صحت تصرفات مالکانه بود، داشتیم بررسی میکردیم که مرحوم شیخ دیگه با بیان دو وجه فرمودن که این دو وجه در فرض مثال ما و در فرض قصد اباحه به ازای اباحه وجود ندارن. وجه اول که کاملا رد شد، وجه دوم هم گفتیم دلیل خاص شرعی داشته باشیم که دال بر یکی از دو مدعای مذکور بکنه که ملکیت حاصل بشه به قصد اباحه، یا اینکه دلیل شرعی داشته باشیم که ثمن منتقل میشه از مبیح به مباح الله به صرف بیعی که صورت میگیره. که مرحوم شیخ فرمودن که این دو وجه هم جاری نیست، به خاطر اینکه اصلا در واقع خدمتتون عرض کنم دلیل خاصی نداریم برای این مدعا و اساسا حتی با عموم الناس مسلطون علی اموالهم هم نمیشه مسئله رو درست کرد و تصحیح کرد، به خاطر اینکه ما ادله فوقانی داریم که حاکم بر عموم الناس مسلطون علی اموالهمه و اون قاعده ها و ادله‌ای که بیان میکنن که ثمن منتقل میشه به کسی که اون شخص صاحب و مالک معوض و در واقع مثمن و مبیع باشه، و در فرض مثال ما مباح له مالک مبیع نیست، پس ثمن هم به او منتقل نخواهد شد. که مرحوم شیخ مفصل بررسی کردن و بیان کردن که همچین اتفاقی ممکن نیست که بیفته. اما ایشون باز عرض کردم جلسه گذشته، دعوه مرحوم شیخ اینه که هر احتمالی که باز ممکن داده بشه در تصحیح یک دیدگاه اون رو بیان میکنن و اون رو مفصلا بررسی میکنن. باز دوباره ممکنه یک وجه دیگری، یک احتمال دیگری وجود داشته باشه که مسئله تصرفات مالکانه رو تصحیح کنه و اجازه بده که تصرفات مالکانه انجام بشه به صرف اباحه. مرحوم شیخ میگه که ممکنه کسی اینطور بگه که ما در موردی داریم که در اون مورد شخص با این که مالک نیست اما وقتی بیع و یا عتقی انجام میده اون ثمن بیع در واقع از به اون منتقل میشه و عتق هم در تحققش به عنوان عتق اون شخص محقق میشه و از طرف او اعتاق ثابت میشه. میفرمایان اونم جاییه که شخصی به عنوان نمونه عبدی که شخصی مولایی صاحب عبده، این عبدش رو هبه کرده به کسی دیگه، اون هم به صورت هبه جائز که در واقع امکان رجوع داره. خدمت شما عرض بکنم که این شخصی که مولاش رو مولایی که عبدش رو هبه کرده، اگر که اون عبد موهوب رو بفروشه و یا اعتاق کنه، عتقش کنه، گفتن که این فروش و اعتاق صحیحه و در صورت فروش ثمن معامله به جیب بایع میره، در حالی که این مبیعی که فروش رفته بود علل قاعده مال کسی بود که به او هبه شده بود، اصلا هبه شده بود به ظاهر واهب یعنی اون مولا که الان داره این عبد موهوب رو میفروشه به ظاهر دیگه مالک اون عبد نبوده، اما بیان کردن که در این فرع فقهی اگر که واهبی مولایی عبدی که هبه داده رو بفروشه یا عتق کنه، این بی و عتق درسته و قبل از این بی و عتق ملکیتی حاصل میشه که مصحح این بی و عتقه. این احتمال بیان میکنه که خب چطور در اینجا قبل از بی و عتق ملکیت حاصل میشه؟ خب در ما نحنفی هم همچین حرفی بزنیم، بگیم قبل از این که تصرف مالکانه یعنی بی رو انجام بده، مباح له مالک میشه، مالک خدمت شما عرض کنم که این مال میشه. مرحوم شیخ میفرماید که ما نحنفی از جنس این بحث نیست. چرا؟ قبل از این که من فرمایش مرحوم شیخ رو در پاسخ به این احتمال عرض بکنم، یه مقدمه‌ای بیان کنم و اونم این که ما سه نوع ملکیت داریم: ملکیت حقیقی مطلق، ملکیت حقیقی آنی یا تقدیری، و به تعبیر دیگه خدمت شما عرض بکنم ملکیت آنی و ضمنی و ملکیت تقدیری. پس شد ملکیت حقیقی، ملکیت حقیقی آنی ضمنی و ملکیت تقدیری، که اصطلاحاً فقهای ما به ملکیت تقدیری ملکیت حکمی هم میگن. خب این سه تا اصطلاح رو توضیح بدیم به عنوان مقدمه برای پاسخ مرحوم شیخ به این احتمال. مرحوم شیخ این سه تا ملکیت، ملکیت حقیقی مطلق اون ملکیتیه که در واقع مقتضی بقا داره، مثل خیلی از ملکیت هایی که در شبانه روز اتفاق میفته، خرید و فروش هایی که انجام میشه، در واقع شخص مالک مبیعه، مبیعش رو میفروشه، مالک ثمن میشه. این ملکیت ملکیت حقیقی مطلق. ملکیت حقیقی آنی اون ملکیتیه که، یا همون ضمنی، ملکیتیست که خدمت شما عرض بشه که اقتضای بقا نداره، آنن ما حاصل میشه تا تصحیح کننده معامله باشه، مثل همون در واقع بحث شراء عمودین، که مثلا شخصی پدر مادر خودش که عبد بودن رو اینو بخواد بخره، در آنن ما ملکیتی حاصل میشه تا این در واقع به تصحیح بشه. و ملکیت تقدیری هم که ملکیت حکمی هم مشهوره، اصلا ملکیت نیست، اساسا توش ملکیتی وجود نداره، بلکه در واقع آثار ملکیت توش وجود داره، فقط و فقط آثار ملکیت توش کشف میشه. خب این از سه نوع ملکیت. حالا مرحوم شیخ در پاسخ به این احتمال بیان میکنه که این موردی که شما بیان کردید، یعنی ملکیتی که قبل از بی و عتق حاصل میشه در جایی که یک مولایی عبد خودش رو هبه کرده باشه و اون عبد موهوب رو یا دوباره بفروشه یا آزادش بکنه، و قبل از فروش و آزاد کردن یک ملکیتی حاصل میشه، از جنس ملکیت آنیست، از جنس ملکیت حقیقی آنیست، نه از جنس ملکیت تقدیری که در واقع به تعبیر دیگر ملکیت حکمی باشه، که اصلا ملکیت نیست و فقط آثار ملکیت داره. لذا توی محل بحث ما نمیتونیم توی جنس بحثمون که در واقع ما میخواییم ملکیت تقدیری رو اثبات بکنیم، ما به دنبال اثبات ملکیت تقدیری هستیم برای محل بحثمون در تصرفات مالکانه. این مثالی که زدید، این احتمالی که دادید، ملکیت حقیقی آنیست و ملکیت حقیقی آنی کارایی که ما برای صحت تصرفات مالکانه خواهیم داشت رو نداره. بنابراین مرحوم شیخ بیان میکنن که خدمت شما عارضم که این مورد از محل نزاع ما خارجه و ما نحنفی از جنس این مورد نیست، یعنی از جنس موردی که واهب عبد قبل از این که خدمت شما عرض میکنم بیعی انجام بده نسبت به اون موهوب و یا اتقش کنه یک ملکیتی برای حاصل میشه. این ملکیت از جنس ملکیت حقیقیه، اما ملکیتی که ما میخواییم ثابت بکنیم در واقع ملکیت برای تصرفات مالکانه و ملکیت ثمن جنس ملکیت تقدیری است. درسته که در واقع اون مولا عبدش رو هبه کرده، اما اون هبه جایزه بوده و امکان رجوع داشته و اساساً اون بیعی که صورت گرفته و یا اون عتقی که انجام شده به معنای رجوع از اون هبه بوده. لذا ملکیتی که حاصل میشه ملکیت حقیقی است نه ملکیت تقدیری. پس این نکته خیلی نکته مهمی است که این احتمال معطوف به در واقع ملکیت حقیقی است، واقعا مالک اونه، فقط رجوع کرده از اون هبه‌ای که انجام داده. اما تو محل بحث ما که در واقع شخص میخواد تصرف مالکانه کنه در مال مباح له، در اون مالی که واسش مباح شده، این واقعا مالک اون مبیع نیست، مالک اون مالی که مباح شده نیست، بلکه ما میخوایم اینجا اگر بخوایم تصحیح کنیم میخوایم یک ملک تقدیری درست کنیم، یک ملکیت ضمنی درست کنیم که به صورت آنانمایی است. لذا این نکته خیلی نکته مهمیه که ملکیت در بیع عبد موهوب و در واقع در عتق عبد موهوب ملکیت حقیقی است، در حالی که در محل بحث ما ملکیت تقدیری است. کما اینکه مرحوم شیخ اینجا مثال هم میزنن، میگن چطور در بحث دیه میت که وقتی میمیره کسی میزنه اونو میکشه، دیه ای بر ذمه قاتل ثابت میشه، اونجا چطور توضیح میدن؟ میگن که میت به صورت تقدیری و ضمنی و یک لحظه‌ای در واقع مالک دیه میشه، اما بلا فاصله منتقل به ورثه میشه. اینطور نیستش که ملکیت میت برای دیه به این صورت باشه که در واقع دائمی باشه و حقیقی باشه، بلکه ملکیت تقدیریه که انتقال اون دیه به ورثه تصحیح بشه. کما اینکه توی خدمت شما عرض بشود که توی بحث شراء عبد معتق علی، یعنی اونجایی که پدر مادر عبد باشن شما بخواید اونها رو بخرید، اونجا همچنین بود یک ملکیت تقدیری حاصل میشد. پس بنابراین محل بحث ما مثل این دوتا نیست، محل بحث ما متفاوته. خب متن همین رو بخونیم. اما حصول الملکه فلان المتعقب بالبیع والعتق فیما اذا با الواهب عبده الموهوب او اعتقه فلیس ملکا تقدیریا نظیر الملک التقدیری فی الدیه بالنسبه الی المیت او شراء العبد المعتق علیه بل هو ملک حقیقی حاصل قبل البیعه من جهت کشف البیعه عن الرجوع قبله فی الان المتصل. خب میگه اما حصول ملکیت بالای ملک بعد از حصول بنویسید ملکیت حقیقی، اما حصول این ملکیت که ملکیت حقیقی است در اون لحظه‌ای که بعد از در اون لحظه‌ای که قبل از متعقد بالبیع و العتق، یعنی در اون لحظه‌ای که قبل از بیع و عتق در جایی که اضابا در اون زمانی که جایی که اضابا الواهب هدیه دهنده مولای هدیه دهنده عبد موهوبش رو بخواد بفروشه یا اعتقه و آزادش بکنه، میگه این حصول ملکیت لیس ملکن تقدیرین، ملک تقدیری نیست نظیر ملکیت تقدیری که در دیه نسبت به میت هست. خب ما جنس بحثمون مثل ملک تقدیری دیه در بحث میته. چرا؟ چون اصلا شخصی که مباح له نسبت به مالی که اباحه شده مالک نیستش، که ما میخواییم اگر بخواهیم تصحیح کنیم میخواییم یه ملکیت تقدیری درست کنیم نه ملکیت حقیقی. و گفتیم ملکیت تقدیری ملکیت حکمی است، حقیقتا ملکیت نیست، فقط آثار ملکیت داره. از آثار ملکیت چیه؟ انتقال ثمن مثلا، او شراء العبد المعتق علیه، یا در واقع مثل شراء عبد معتق علیه باشه. این عطف به در واقع فدیه هستش، یعنی نظیر ملکیت تقدیری در دیه و در شراء عبد معتق علیه. این شراء عبد معتق علیه یعنی در واقع همون بحث شراء عمودین دیگه، عبدی که آزاد شده است بر مشتری، یعنی به صرف این که مشتری اونو میخره عبد آزاد میشه. خب گفتیم که در بحث عمودین که اینها به صرف خریدن عمودین در واقع اینها آزاد میشن. خب برای تصحیحش اونجا یک ملکیت تقدیری درست کردیم، ملکیت تقدیری آنالمایی. خب بل هو ملک حقیقی حاصل قبل البیع من جهت کشف البیع عن الرجوع قبله، بلکه این ملکیتی که برای شخص واهب حاصل شده، شخص واهبی که عبدش رو موهوب کرده و همین عبد موهوبش رو فروخته یا اعتاقش کرده، این ملکیت حقیقی است که حاصل است قبل از بیع من جهت کشف البیع، از جهت اینکه این بیع آقای واهب کاشف است از رجوع این شخص قبله، قبل از بی فلان المتصل بالبی اول اتق، یعنی در اون لحظه‌ای که در واقع چسبیده به بی و اتق، این کاشف از اینی که قبل از بی و اتق رجوع کرده. خب بنابراین عدد اکتفا به مثل هذا فی الرجوع و لیس کذلک فی ما نحن فی، میگه که بنابراین که قبول کنیم و اکتفا کنیم به مثل این کار، یعنی همین بی در رجوع از هبه، بگیم آقا همین کفایت میکنه در رجوع از هبه، چون بالاخره اینجا در بحث هبه جایزه یک مسئله هست که چه نحوی از رجوع به معنای رجوع از هبه شمرده میشه. آیا باید به صورت لفظی و قولی بیاد بگه که من از هبه رجوع کردم، و یا اینکه نه به صورت فعلی همین کار رو انجام بده کفایت میکنه، مثل همینجا برداره بره اون چیزی که هبه کرده رو بفروشه. مرحوم شیخ میفرماید بنابراین که ما قبول کنیم رجوع فعلی هم صحیح هست، اینجا یک ملکیت حقیقی حاصل میشود. و لیسه که از آلک فی ما نحنفی، میگه در حالی که این چنین نیست در ما نحنفی، ما در ما نحنفی تصرفات مالکانه از جنس ملکیت واهب نیست، ملکیت حقیقی حاصل نمیشه. اگر هم ملکیتی حاصل بشه از جنس ملکیت تقدیری در دی است. بنابراین ما سه نوع ملکیت داریم: ملکیت حقیقی، حقیقی مطلق به این معنا که مقتضی بقاه، ملکیت حقیقی که در آن متعقب به بیع و عقد حاصل میشه، و ملکیت تقدیری حکمی که محل بحث ما، یعنی اون ملکیتی که ما میخواهیم برای تصرفات مالکانه در اباحه تصرف اثبات بکنیم، اون ملکیت تقدیری حکمی است. و این موردی که احتمال داده شد و از توی شیخ بیان شد و رد شد از نوع دومه، یعنی ملکیت حقیقی که در آن متعقب به بیع و عقد حاصل میشه، یک ملکیت حقیقی آنی است. در حالی که در خدمت شما عرض می‌شود که ملکیت دیه نسبت به میت و ملکیت در واقع مشتری نسبت به عبد معتق علی، ما ملکیت تقدیری داریم، ملکیت حکمی داریم که اساسا ملکیت حساب نمی شود. خب اینم از این. بعد مرحوم شیخ دیگه اینجا جمع‌بندی می فرمایند برای بحث خودشون که بحث ما در صحت تصرفات متوقفه بر ملکیت، هیچ کدوم از اون مواردی که ذکر شد برای تصحیح تصرفات مالکانه در واقع رو نمیتونه داشته باشه. همین رو رومت بخونیم دیگه، در واقع جمع‌بندی بحث، مطلب جدیدی نداره. و بالجمله به صورت کلی فما نحنفی، اون چیزی که ما درش هستیم یعنی صحت تصرفات متوقفه بر ملکیت، لا ینطبقو، منطبق نمی شود بر علی تملیک زمنی المذکور اولا فی اعتق عبدک انی لتوقفی علی القصد. اولا اینکه ما نحن فی ما منطبق نمیشه بر تملیک زمینی که مذکور شد. اولین وحشی که ایاتون باشه بیان کردیم، گفتیم مثل اعتق عبدک عنی باشه، قصد ملکیت بکنه، ملکیت زمینی. وقتی میگه اعتق عبدک عنی به معنای اینه که اول اینو به ملکیت من در بیار، بعد از طرف من آزادش کن. میگه باز اونجا ما نحن فی ما مثل اعتق عبدک عنی نیست. چرا؟ لتوقفه علی القصد. اینو اونجا مفصلا بررسی کردیم، گفتیم که بابا اصلا این باید قصد بکنه، واقعا اینجا قصد این کار رو نکرده، شخص داره اباحه تصرف رو قصد میکنه. چطور میتونه قصد تملیک زمینی داشته باشه مثل اعتق عبدک عنی باشه؟ پس این نیست. ولا ینطبق علی الملک المذکور ثانیا فی شراء من یعتق ینعتق علی. میگه همچنین این ما نحن فی ما منطبق نمیشود بر ملکیتی که ذکر شد در دفعه دوم در فرض شراء کسی که شراء چیزی که ینعتق علی، یعنی همون شراء عمودینی که عبد هستن. اونجا هم گفتیم که منطبق نمیشه. خب گفتیم که چرا منطبق نمیشه؟ چون شراء من ینعتق علی ملکیتش از نوع ملکیت تقدیریه. خب اما برای اینکه این ملکیت تقدیری آنن مایی حاصل بشه، متوقف بر اینه که ما بیایم به خاطر تنافی که میان دلیل الناس مسلطون علی اموالهم وجود داره و دلیلی که میگه لا اتقا الا فی ملکن، بیایم جمع کنیم و این تنافی ما رو به این برسونه که جمع کنیم. مرحوم شیخ گفت اصلا بین اینها تنافی نیست، اصلا بین این دو دست از ادله تنافی وجود، این تکرار دیگه ده، مرحوم شیخ داره نتیجه گیری میکنه، اصلا تنافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اساسا ادله مثل لا اتقا الا فی ملکن حاکم بر الناس مسلطون علی اموالهمه، بنابراین هیچ تنافی نیست تا بخوایم جمع بکنیم در اینکه یک ملکیت تقدیری درست بکنیم که آثار ملکیت رو داره اما مثل ملکیت نیست. ولا ینطبق علی الملک المذکور ثانیا فی شراء من ینعتق علی، در خریدن اون کسی که در واقع منعتق می شود بر مشتری. علیه یعنی بر مشتری، یعنی به صرف این که می خره بلا فاصله در واقع آزاد میشه، یعنی همون پدر و مادر دیگه. چرا لا ینطبق لتوقفه؟ به خاطر اینکه متوقف است. چه چیزی متوقف است؟ یعنی انطباق ما نحن فی بر ملکیت مذکور در شراء من ینعتق علی متوقف است بر اینکه علت تنافی وجود داشته باشه بین دلیل التسلط، دلیل التسلط یعنی دلیل الناس مسلطون علی اموالهم، تنافی بین دلیل الناس مسلطون و دلیل توقف اتق بر ملکیت، و اینکه حکومت نداشته باشد از ثانی یعنی دلیل لا اتق الا فی ملک علی الاول یعنی بر دلیل الناس مسلطون، در حالی که مرحوم شیخ بیان کردن که کاملا خلاف اینه، اصلا تنافی نیست بلکه حکومت داره دلیل لا اتقا الا فی ملک بر دلیل الناس مسلطون علی اموالهم. و ولا علی تملیک زمینی المذکور ثالثا فی بیع الواهبه و ذی الخیار. و همچنین لا ینطبق و نحن فی بر چی؟ بر تملیک زمینی حقیقی. این تملیک زمینی منظور همون تملیک زمینی حقیقی است که بالای صفحه 88 توضیح داد در ضمن بحث بیع واهب عبده الموهوب. میگه بر اون هم منطبق نیست، بالا خوندیم دیگه. چرا منطبق نیست؟ میگه لا ینطبق علی تملیک زمینی المذکور ثالثاً بر اون تملیک زمینی که بالا ذکر شد به عنوان فرض سوم در بیع واهب، در بیع کسی که عبدش رو، در بیع عبدی که مولا اون عبد رو هبه داده و میره اونو میفروشه، و در بیع ذلخیار. خب این بیع ذلخیار چیست؟ بیع ذلخیار هم مثل همین بیع واهبه. شما فرض بکنید، اینو توضیح بدیم که عبارت روشن شه. فرض بکنید یه معامله صورت گرفته، مشتری و بایه به واسطه یک معامله در واقع ثمن منتقل شده به بایه و مبیع هم منتقل شده به مشتری، اما این انتقال ثمن و مثمن ذیل یک معامله جائز و عقد جائز و بیع جائز صورت گرفته، بیع لازم نیست و هر کدوم از اینها حق خیار دارن. فرض کنید که همچین حالتی پیش میاد. حالا اینکه مشتری و بایع حق خیار دارن و بیع جایزه به معنای اینی که ملکیت همچنان متزلزله و ملکیت ثابت نشده دیگه. خب اگر یکی از اینها برداره اون چیزی که به ظاهر به واسطه ملکیت متزلزل مالکش شده، مشتری مبیع را، بایع ثمن را، در یک معامله دیگه انجام بده، اونجا هم مثل بیع واهب ملکیت نسبت به اون ثمنی که از معامله جائز حاصل شده به وجود میاد. چرا؟ چون اون بیع دوم به معنای رجوع از اون خیاره و اینکه اون خیار دیگه منتفی شده است. پس بنابراین این هم مثل بیع واهبه که میگفتیم اگه شخصی بیاد عبد موهبش رو بفروشه به معنای رجوع از هبه است، توی فرض بیع جائزی که دارای خیار هستند، فروش هر کدوم از این ثمن و مثمن در یک معامله دیگر غیر از این معامله ای که دارای خیاره به معنای رجوع از خیار در اون معامله اوله. خب اینم از این فرض. بنابراین میفهمد که ولا علی تملیک ضمنی المذکور و منطبق نمی شود ما نحنفی در بر تملیک ضمنی مذکور ثالثا در بیع واهب و ذل خیار. چرا؟ لعدم تحقق سبب الملک هنا سابقا به حیث یکشف البیع عنه ولم یبقى الا الحکم به بطلان الاذن فی بیع ماله لغیره سواء صرح بذلک ام ادخله فی عموم الی آخر. خب دلیل این که این تملیک ضمنی مذکور در بالای صفحه در مثال بیع واهب و ذل خیار نمیتونه به ما کمک بکنه و ما نحنفی بر اون منطبق نمیشه چیست؟ خب بالا توضیح دادیم دیگه، دلیلش این بود که خدمتتون عرض بکنم که سبب ملکیت در ما نحنفی وجود نداره، تحقق نداره که وقتی که اون شخص مباح له بیاد مال رو، مالی که اباحه شده بفروشه، این بیعش کاشف از اون سبب ملکیت باشه. خب چرا سبب ملکیت حاصل نشده؟ به خاطر اینکه او فقط اجازه تصرف در مال رو داره و اباحه تصرف فقط انشاء شده، در حالی که در مثال بیع واهب و ذل خیار واهب به هبه جائزه این رو هبه کرده، پس انگار مالک اینه، لذا حق رجوع داره. کما اینکه در مثال ذل خیار شخص با این که معامله جایز است، اما شخص بالاخره به ملکیت متزلزل مالک است و ملکیت متزلزل سبب ملکیت را ایجاد میکنه و با بیع مجدد اون ثمن یا مثمن در یک معامله دیگه، اون معامله جدید کاشف از اون سبب ملکیت است. میگه ما همچین چیزی تو فرض مثالمون نداریم تو ما نحنفی که با بیع مباح له اون مال را این بیع کاشف از اون سبب مالکیت بشه. ما تنها چیزی که اینجا داریم صرفا قصد اباحه است و قصد اباحه سبب مالکیت رو درست نمی کند. خب بنابراین لعدم تحقق، به خاطر اینکه محقق نشده از سبب ملکیت هنا در ما نحنفی سابقا، در سابقا این سابقا عن البی دیگه، سابق از بی سبب ملکیتی محقق نشده که به طوری که یک شفل بی از اون سبب ملکیت. خب فلم یبقى، بنابراین باقی نمیموند الا الحکم، به این که حکم کنیم به بطلان الاذن که باطل باشد اذن آقای مبیح در بی مالش در واقع برای غیرش، این اذنش اذن باطلی است، فرقی هم نمی‌کنه. سواء صرح بذلک به این اذن که مولا قال به مالی لنفسک، میخواد تصریح کنه، یا اشتره به مالی لنفسک، یا نه تصریح نکنه، ام ادخله فی عموم قوله ابحت لک کل تصرف، در یک کلام عمومی بیان کنه که من هر تصرفی برای تو رو مباح کردم که ضمنش تصرفات مالکانه هم داخل بشه. خب اینم از این جنبندی که مرحوم شیخ بیان فرمودن. خب حالا سوال، این یه فرضی است و یک مسئله است بعد از این جنبندی. اگر مباح له، حالا بحث ما تموم شد، مرحوم شیخ تمام تصرفات مالکانه رو از حیث اجازه در تصرف غیر جایز دونستن، فرمودن که جایز نیست، هیچ کدوم از ادله کمک نمی کنه، هیچ صورتی از صورتی که ذکر شد ما نحن و فی ما بر اون منطبق نمیشه، بنابراین کسی که براش اباحه تصرف شده مباح له حق تصرف مالکانه ندارد. حالا یه سوال، اومدیم آقای مباح له در واقع تصرف مالکانه انجام داد، بیعی را در واقع خدمتتون عرض بکنم که انجام داد نسبت به اون مالی که مباح شده، و خدمتتون عرض بکنم که ثمری منتقل شد. خب سوال پیش میاد، این بیعی که حاصل شده بیعی لازمه یا نه بیعی است که متوقف بر اجازه است، مثل بیعی فضولی حساب میشه متوقف بر اجازه است، یا اینکه نه بیعی لازمه محقق شده؟ مرحوم شیخ میفرمایند که ما اینجا دو مبنا داریم، دو وجه میتونیم صحبت بکنیم. یه بار بگیم که این بیعی که مباح له نسبت به مال مباح انجام داده لازمه و بیع برای مالک حاصل شده و لازمم هست. به چه جهت؟ به این جهت که چرا لازمه؟ یکی میگه بابا جان بالاخره کسی که مباشرتاً بیع رو انجام داده این آقای مباح له، چطور شما میگید این بیع لازمه برای مالک اصلی؟ پاسخ اینه که این که مباح له قصد بیع کرده و قصد تملک ثمن کرده، این قصد از سوی این بایع مباشرتنی، این قصد غیر مؤثره. چرا قصد غیر مؤثره؟ بخاطر اینکه اساساً تصرفات این چنینی نیاز به وجه و وصف مالکیت داره، او که مالک نیستش که قصدش که از او صادر شده باشه نفوذ داشته باشه. پس بنابراین قصد اون مباح له به عنوان بایع مباشرتنی، این که بی برای خودش باشه، قصد غیر مؤثری است، اثرش رو نداره. وقتی اثر نداشته باشه این منتقل میشه به مالک اصلی و بیع ما لازم میشه برای مالک اصلی. یا اینو بگیم، یا بگیم نه بیع ما که در واقع مباح له اومده مال رو فروخته بدون اجازه مالک، این متوقف بر اجازه مالکه، از مالک باید اذن بگیره. چرا باید اذن بگیره؟ چون بالاخره در حین معامله مباح له که به عنوان بایع مباشرتنی حساب می شود، در واقع این بیع رو انجام داده و مالک اصلی نیت تملک ثمن رو نکرده. این مهمه، قصد تملک ثمن رو نکرده. قصد تملک ثمن باید صورت بگیره، لذا متوقف بر اجازه مالک است. پس این دو وجه وجود داره و مرحوم شیخ اینو بیان می‌فرمایند. فاذا با المباح له علی هذا الوجه و قلبه یول المالک، اگر که مباح له بر اساس این وجه، بر اساس کدوم وجه؟ بر اساس این وجهی که الان گفتیم که حق در واقع تصرف مالکانه ندارد، اگر بالاخره بفروشه حالا این تصرف رو انجام بده، و قلبه ای اول المالک، بی برای مالک انجام می شود، اما لازمن یا اینکه بی لازم است، بناهن علا ان قصد البای البی ال نفسهی غیر مؤثرن، بنابراین که قصد بای این البایه که میگه منظور همون مباح له، اینکه بای ما که هم مباح له باشه قصد کرده باشه بی رو برای خودش، این غیر مؤثره. چرا غیر مؤثره؟ چون مالک نیست، مالک کسی دیگه است. پس بنابراین
بی منصرف میشه به مالک اصلی، یا نه او موقوفن علل اجازه، یا اینکه متوقف بر اجازه است، بعد اجازهش گرفته بشه از آقای مالک اصلی. بنابراین که مالک، ان المالک لم ینو تملک الثمن، مالک اصلی بالاخره نیت تملک ثمن رو نکرده که، پس اجازه او در واقع اینجا شرط برای اینکه این بی صحتش حاصل شود. خب تو همینجا کفایت میکنه. والحمدلله رب العالمین.